اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیرامون نهی از عبادت آیا موجب فساد هست یا نه؟ رسیدیم به مقدمه ششم. در این مقدمه ششم یه صحبتی رو از کفایه ما خوندیم و الان به این نتیجه رسیدیم که هم کلمه تمامیت و ناقصیت رو باید معنا بکنیم و هم معنای صحت و فساد را. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو تقریراتشون دو نکته رو پیرامون اینها بیان کردن، حالا بحث رو بازش میکنیم و بعد یه اراده مختصری داریم در یه بخشی از او. اینو دقت بکنید، ظاهر آن است که لفظ تمام و ناقص در مورد اجزاء یک شیء میاد، غالبا تو اجزا میاد که اسمشو میذاریم کمیت. وقتی یه شیئی از نظر کمیت همه اجزا رو داشته باشه میگیم تمام است، اگر بخشی از اجزا رو داشته باشه مقابل تمام میگیم ناقصه. مثلا فرض بفرماید یه خانه، وقتی تمام اجزا این خانه آمده اینجا میگیم خونه تمام است، وقتی نیامده میگیم هنوز ناقصه. اما راجع به خونه صحیح و فاسد گفته نمیشه اصلا. کی شنیدی تا با بگن این خونه صحیح است؟ میگم صحیح انجام گیره همه اجزایش هست، نمیگن صحیح، لفظ تمام رو میگوین. پس لفظ تمام در مورد کمیت اونم مربوط به اجزا یک شیئه، اون تو ما یه لفظ غالب رو میگیم، حالا ممکنه یه جایی اصطلاح دیگه هم باشه اما غالبا اینطوره. یه ماشین وقتی تمام اجزایش بیاد نمیگن ماشین صحیح هست، میگن تمامه، میگن ماشین کارش که تمامه. وقتی همه اجزاش نیامده باشه میگن ناقصه، نمیگن فاسده. این مربوط به تمامیت و ناقصیت. حالا بیام راجع به صحت و فساد. راجع به صحت و فساد معمولا این کلمه استعمالش تو کیفیات و تو احوالاته. وقتی یک موجودی مثلا یه خوراکی، یه سیب، اگر اون طبیعت ابتدایی او که یه انتظاری داریم ازش یه طعم خاصی داشته باشه، رنگ خاصی داشته باشه، آثار خاصی داره، اگر از نظر کیفیت همه اینها باشه میگیم این سیب صحیح هست، سالمه. و اگر طبیعت دومی برش عارض شده میگیم فاسده، یعنی یه حالت جدیدی پیدا کرده، لکه بهش افتاده، طعمش عوض شده میگیم فاسده. اما دیگه این سیب نمیگم ناقصه سا، وقتی که لکه میفته بهش اونجا تمام ناقص نمیگیم. وقتی میره راجع به کیفیت یک شی بحث صحت و فساد مطرحه، نه تمام و ناقص. در زمینم دقت داشته باشیم که هر چیزی یک انتظار خاصی در طبیعتش وجود داره. مثلا طعمی که ما از پرتقال انتظار داریم غیر از طعمی که از سیب انتظار داریم و غیر از طعمی که از انگور داریم، هر چی به حسب خودشه. مثلا از سرکه انتظار ترشی داریم، در حالی که همین ترشی اگر بیاد مثلا به یک شیرینی بیفته میگیم فاسد شده. به یه میوهی که طعم مثلا سیب رو که مثال زدیم اگه همین ترشی بهش بیفته میگیم فاسد شده، در حالی که سرکه همون ترشی رو داره اما نمیگیم فاسده، اونجا میگیم سالمه. لذا میخوایم بگیم هر شیعی یک انتظار خاصی ازش هست. الان چای میذارن جلوتون، انتظار دارید که این چای داغ باشه، اگه سرد باشه میگید نه این خوب نیست. اما یه لیوان آب میذارن جلوتون، انتظار دارید که سرد و خنک باشه، اگه یه مقدار حتی معمولی هم باشه میگید نه این، در حالی که انسان بالاخره این چیه که انتظاری که داره تلقینه به خودش میکنه، نمیدونم چیه که وقتی آبا میذارن جلوش حتما میخواد خیلی سرد باشه، ولیکن آبجوش یا چای میذارن جلوش انتظار داره حتما لبسوز باشه، لبشو بسوزونه تا بگه این هنوز تازه است و چیه. خب حالا راجع به حرارت الان مثال زدیم، راجع به طعم گفتیم، اما همه اینا به یه نکته برمیگرده که به شکل غالب بگیم نه دائم، غالبا کلمه صحت و فساد مربوط به کیفیات یه شیه، مربوط به حالتهاشه، یعنی این در چه حالتی، در چه طعمی، در چه بویی. حتی بو، بوی هر شیعی به حسب خودش یه بوی خاصی رو انتظار داره. اگه این بو عوض شد یه بوی دیگه پیدا کرد میگم دیگه این فاسده، میگم صحیح نیست. ولی اون بوی دوم رو از یه شیعه دیگه ما انتظار داریم، اما فعلا اینو قبول نداره. فعلا این میگیم بوی این باید اینطوری باشه. شکر و نمک رو ببینید، اگه بخواد طعمش عوض بشه میگم دیگه این فاسد شده، اما انتظاری که از نمک داریم دقیقا ضد شکره. از یکیش طعم شوری انتظار داریم، از شکر انتظار شیرینی داریم. چیه؟ حالا وارد اینا هنو نشدیم. الان فعلا این دوتا کلمه رو الان میخوان بگیم تا بعد بیام سر معاملات و عبادت ببینیم چیه. الان عرضم اینه، ما یک کلمه تمام و ناقص داریم، یک کلمه صحت و فساد داریم. وقت بعد میگیم که نهی عن شیء هل یوجب فساده، این کلمه فساد رو میخوان بگیم یعنی چه، نهی از شیء موجب فسادشه یعنی چه. این باعث شده که ما بیایم این صحبت ها رو بکنیم. میگیم فساد در مقابل صحت، و یه بارم کلمه ناقص داریم در مقابل تمام. وقتی میگیم یه موجودی تمام است که معمولا اینطوری تو کمیت تمام باشه، حالا کمیتش خونه به حساب خودشه، ماشین به حساب خودشه، یه موتور به حساب خودشه، یه لباس به حساب خودشه، همه اینا یه اجزایی داره. مثلا یه لباس وقتی که همه اجزای لباس تا حتی دکمه ها، آستین ها، یقه، همه که شد میگم لباس که تمامه دیگه. اما نمیگم صحیح و فاسد، لفظ صحیح فاسد رو تو اجزا به کار نمیبریم، تمام و ناقص به کار میبریم. یه چیز الان دقت که میکنیم این دائما اینطوریه. حالا من یادم اومد تو تفسیر آیه 3 سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم، این بحث اونجا مفسرین دارن که میگه اکمال چیه، اتمام چیه، اکمال دین، اتمام نعمت، این بحث اونجا مفسرین دارن یه مقداری. منتها به این بیانی که حالا داریم ما میگیم ظاهرا نگفتن اونجا. الان عرضم اینه که معمولا کلمه کامل و ناقص که اسم تمام میاریم یا ناقص مقابلشه، این مربوط به اجزایی است که همش بیاد میگیم دیگه این شیء کامله، نباشه میگیم ناقصه. اما اونجایی که مربوط به کیفیات، مربوط به حالتهای یک شیء، مثلا غذایی که طعم خاصی باید بده، حالا یه غذایی است که طعمش حتما باید یه مقدار شور باشه، اگه بخواد این شور نباشه و شیرین باشه دیگه میگم فاسده، اگه همون شوری خودش رو میگم صحیح، هرچی به حسب خودش. با توجه به این نکات که گفتیم، حالا تو تقریرات حضرت امام یه صحبت ایشون دارد، فرمایش ایشون رو نقل بکنم. ایشون فرق میذارن تو تقابل بین صحت و فساد و تمام و ناقص. این نحوه تقابل چه تقابلیه؟ صحت و فساد رو ایشون میفرمان تقابلش تقابل تضاده. خب وقتی میفرمان تضاد، ما دیگه باید به قول معروف تا آخر خطو بریم. چرا میگن صحت و فساد تقابل تضاد داره؟ به دلیل این که ایشون در ذهن مبارکشون اینه که صحت و فساد رو دو صفت وجودی میدانن، مثل ابیض و اسود میدونن، ابیض و اخضر، دو تا رنگ، هر دو هم وجود داره، دو امر موجودی که قابل جمع نیست اما قابل رفع هست. اینو میگیم متضاد. ایشون صحت و فساد و دو امر وجودی دونستن، گفتن صحیح یه صفت وجودیست، فساد یک صفت وجودی دیگر. ولو تو بحث کیفیاته، اونا قبول داریم تو کیفیات، ولی بحث کیفیاتشو نمیخوایم بگیم، اما تو تقابلش میفرمان اینا دو امر وجودیست، بنابراین میشه تقابل تضاد. ولیکن تمام و ناقص رو ایشون میفرمان تقابلش تقابل ملکه و عدم ملکه هست، که یکیش وجودیست یکیش عدمی. تقابل ملکه و عدم ملکه فرقش اینه با تضاد دهین، که حتما یکیش باید عدمی باشه، وقت اونجا ما میگیم تقابل ملکه و عدم ملکه. در ذهن فرق ملک و عدم ملکه با متناقضین چیه؟ چون متناقضین هم یکیش وجودی یکی عدمیه. فرقش اینه که در ملک و عدم ملکه حتما احده ما معرفتش متوقف است بر معرفت دومی، اما تو متناقضین اینطوری نیست. تو متناقضین مثلا میگیم وجود زید و عدم زید، از وجود زید متوقف بر فهمیدن عدمش یه نیست که خود وجود زیه من کامله. ولیکن تو ملکه و عدم ملکه مثل علت و معلول میمونه، که اگه خواستید یک شو علتشو بفهمید معناشو حتما باید اون دو میرن بفهمید، منتها حتما باید یک شم عدمی باشه. حالا من علت و معلولو نباید مثال میزدم چون این هر دوش وجودیه، باید یکیش وجودی باشه یکیش عدمی، تا بگیم تقابلش ملکه و عدم ملکه هست. مثالی که الان اینجا میزنیم تمام و ناقصه. دید ملکه رو تمام گرفتن، بعد گفتن ناقص نسبت به اون تمام سنجیده میشه. اصلا معنای ناقص رو شما نمیتونید بفهمید یعنی چه، مگر اینکه معنای تمامش رو بدونید چیه. یه موتور ماشینی که 100 تا جزء داره، باید بدونید که 100 تا جزء داره تا بعد بگید که 90 تا داشت این ناقصه. معنی ناقص رو از تمام میفهمیم. وقت بین 100 جزء و 90 جزء گفتن تقابلش ملکه و عدم ملکه است. یعنی چه؟ یعنی اون 90 تا را یه معنی عدمی ازش گرفتن. گفتن 90 تا چیه؟ اون است که 10 تا ندارد. نهشو باید بیاریم. نه بگم 90 تا داره. 90 تا داره که امر وجودیه. وجودیه که اون رو ناقصش نکرده که. اونی که اون رو ناقصش کرده است نداشتن اون 10 جزءه. اونه. برای این تقابلش تقابل ملکه و عدم ملکه است. درست هم هست. ما معنای نقصان رو نمیفهمیم مگر اینکه تمام رو بفهمیم. حالا اگر یه موجودی باشد که 10 جزء داشته باشه، خب ناقصش 9 جزء به پایین میشه. یعنی همه این آخرش نسبت به ملکه ما باید بسنجیم. اول باید این ملکه چیست، بعد عدمش رو نسبت به اون میسنجیم. ما ایرادی که به کلام ایشون داریم تو بحث صحت و فساده. صحت و فساد حضرت امام میفرماد تقابل متضادین دو امر وجودی است. عرض ما اینه که نه، صحت و فساد هم اتفاق، اونم ملک و عدم ملک هست، این از یه وادیه. فقط فرقش این بود که تمام و ناقص با صحت و فساد تفاوتش تو کمیات و کیفیات بود. ما اینا دیگه توضیح دادیم که فرقش اول فهمیدیم چیه. حالا عرض ما اینه که تقابل اینا از یه سنخه. صحت و فساد وقتی میگیم یه سیب صحیح هست، کی میگیم صحیحه؟ گفتیم وقتی اون کیفیتش، کیفیت خودش، اون چیزی که ازش انتظار داریم، چه از طعمه چه از رنگش، اینا موجود باشه، اینا میگیم صحیح. کی میگیم فاسد؟ وقتی که این طعمان نداشته باشه. خب سوال من اینه، وقتی طعمان نداره یه امر عدمیه یه امر وجودیه؟ اینو باید دقت بکنیم. حضرت امام وجودی میدونن، فاسد رو باز میگن یه امر وجودی است. مثل اینکه مثلا وقتی که رنگ سبز نیست به جاش رنگ مثلا نارنجی اومده، اون دوتا امر وجودیه، لذا میگم متضادینه. اما اینجا اینطوری نیست. حضرت امام میگن که میفرمان اینا تقابل تضاده. صحت و فساد دو امر وجودی است که قابل جمع نیست. ما هم ایرادمون اینه که اتفاقا اینا ملک و عدم ملک هست، یعنی ملکه صحت است و وقتی که اون ملکه رو نداشت میگیم فاسد، گرچه وقتی که ندارد به جاش یه صفت جدیدی آمده است. مثلا سیب وقتی که اون حالت طعم خاصش رو نداره، خب به جاش یه طعم لکه‌ای اومده، خب معلومه یه صفت جدید اومده. اما اصل این که میگیم این سیب فاسده است، نمیگیم چون لکه داره، میگم چون طعم مطبوع رو ندارد. این ندارد یه امر عدمیه. امر عدمی در مقابل امر وجودی متضادین نیست، یا متناقضین باید بگیم، یا باید بگیم ملکه و عدم ملکه. متناقضین هم که نیست، چون متناقضین نکته خاص خودشو داره، نه قابل اجتماع است نه قابل رفعه، ولیکن تو ملکه و عدم ملکه اینجا قابلیت این رو داره. خب حالا بیان راجع به بحث عبادات و معاملات که آقا اشاره کردن. استعمال صحت و فساد تو عبادات به چه معناست؟ کی میگیم نماز صحیح است و چه موقع میگیم فاسد است؟ گفتیم صحت و فساد غالبا تو کیفیات استعمال میشه. اینجا هم باید همینو بگیم، کیفیت نماز چیه؟ طهارتش. وقتی نماز با طهارت است یه حالت خاصی داره، یه ویژگی خاصی داره. یا رو به قبله بودن، نمیدونم لباس مباح باشه و قصبی نباشه، مکان همینطور، این همش حالت هایی است که ما اسمش هم زنیم کیفیات. این کیفیات وقتی جمع شد با هم میگم نماز صحیح هست. یکی از کیفیات هم ولایته، کسی که میخواد نماز بخونه باید دارای ولایت هم باشه، وقت این ولایت رنگ میداد به نماز او، میگم نماز او صحیح است. مقابلش اینه که این کیفیات نباشه که بهش میگیم نماز فاسد. منتها حالا تقابل این دوتا، نماز صحیح با نماز فاسد چه تقابلیه، رو فتوای رو نظر حضرت امام تقابلش میشه تقابل متضادین. ما هم عرض کردیم تقابل تقابل ملکه و عدم ملکه است، یعنی عدم نسبت به اون چیزی که شأنش این بود که داشته باشد. کوری رو مثال که تو منطق مثال می زدن برای ملکه و عدم ملکه، یادم کوری مثال می زدن، می گفت مثلا این میز رو شما نمیتونی میگید کوره، ولی چشم نداره اما کور بهش گفته نمیشه. کور در جای استعمال میشه که شأنیت چشم داشتن رو داشته، حالا ندارد، لذا ملکه او داشتن چشم است، عدم میشه عدم ملک. چی؟ خیلی خوب، حالا برخه باید دقت بکنیم ببینیم اون نماز فاسد فسادش به خاطر وجود اون اجزا است یا به خاطر عدم اون وجودی است که باید باشه. فسادش کدومشه؟ عدمشه دیگه، میشه تعال ملک و عدم ملک. پس یه طرفش وجود یه طرفش عدمیه. اینو دارم عرض میکنه، نمازی که مثلا فرض کنید یه بار با طهارته یه بار بدون طهارت، اون نماز با طهارت هم که صحیح، بی طهارت هم که فاسد. سوال من اینه نماز بی طهارت چی باعث فسادش شد؟ میگید نبود یک جزء، نبود یک شرط. این نبود امر عدمیه، امر وجودی که نیست که. حضرت امام وجودی گرفتن، صحت و فساد هم میگن دو امر وجودی است که متضادین است، قابل جمع نیست هم قابل رفعه. خب حالا داشتم اینو عرض میکردم، عبادت رو گفتیم هم میتونیم صحت و فساد رو روش جاری بکنیم، هم میتونیم کامل و ناقص رو روش جاری بکنیم. صحت و فسادش رو گفتیم مربوط به کیفیاتشه. کی میگیم نماز صحیح است و فاسد؟ وقتی مثلا طهارت داره، وقتی که نمیدونم با ولایته، این چیزها. اما یه وقت هم هست کامل و ناقص میگید تو همین عبادات، چون عبادت میدونید مرکب از یه اجزایی است. نماز مثلا 20 جزء داره، از هم دو سوره و بعد رکوع و بعد دو تا سجده و نشستن بین دو سجده و تشهد و قیام و قنوت و همه این اجزایی که میگیم. این اجزایش اگه همه باشه میگیم کامله، اگه بعضی از این اجزا نباشه میگیم ناقصه. خب این کامل و ناقص تقابل چه تقابلیه؟ وقتی که باشد همه اجزا میگیم کامل، وقتی بعض اجزا نباشه مثلا یه رکعتش نباشه میگیم ناقصه. یقینا دیگه ملک و عدم ملکه است دیگه. اینا نمیتونیم بگیم دو امر وجودیه که اون نماز چهار رکعتیه چهار رکعته، اون نماز سه رکعتیه نقصش تو اینه که یه رکعت نداره، نه اینکه بگیم سه رکعت داره. و سه رکعت داره که این عیبش که نیست، اون علامت صحتشه، به دلیل اینکه اگه یه رکعت دیگه اضافه میشد که اصلا دیگه نماز کامل بود. تا اینجا شما اختلافی اصلا نداریم، اینجا رو حضرت امام هم که خودشون هم همین حرفا میزنن. اما صحبتم اینه که ما یک عبادت رو در نظر میگیریم، هم کلمه نقص و تمام توش میاد، هم کلمه صحت و فساد توش میاد. و نقص و تمام وقتی که میاد گاهی به دنبالش صحت و فساد هم میگه. یعنی نمازی که تمام چهار رکعتشه اول بگیم کامله، به دنبالی که میگیم کامله کلمه صحت هم توش به کار میبره، بگم صحیح هم هست. اما کمال گفتیم راجع به اجزای محسوسه است، اما اجزایی که دارید میبینید تو کمیته، تو شرایطی که داره. و اگر همه این اجزا رو نداشت، به جا چهار رکعت سه رکعت خونده بود، به جا دو تا سجده یه سجده انجام داده، اول ما میگیم ناقص است، بعد میگیم حالا که نماز ناقص است فاسد هم هست. یعنی دنبال نقص فساد رو هم روش استعمال میکنیم. تقابلش هم که گفتیم فرق نمیکنه، هر دوش تقابلش به اعتقاد ما ملکه و عدم ملکه هست. خب تا اینجا میخواییم حالا یه مطلبی رو بگیم که ایراد گرفتیم به آخونده خراسانی دیروز، و حالا میبینیم تو تقریرات حضرت امام هم همین ایراد مشابهش به جناب آخوند گرفته شده. و اون چیه؟ و اون اینه که آخون میگفتن که فقیه و متکلم دو تا نظر دارن، این نظرهاشون باعث میشود که صحت و فسادی که از فقیه ما میبینیم فرق میکنه با صحت و فسادی که از متکلم میبینیم. به فقیه میگیم که شما کی میگی نماز صحیح است؟ گفت وقتی که مسقط امر باشه، وقتی که دیگه آداب و قضا نخواد. از متکلم سوال میکنیم کی نماز صحیح است؟ اون نمیگه وقتی که آداب و قضا نخواد، اون میگه وقتی که معتی و به با مأمور و به منطبق باشه، که تطابق یه امر انتزاعی است. و امرای انتزاعی غیر از امرای جعلی است، مقابلش امر جعلیه. امر جعلی چیه؟ اونی که یه چیو اثبات میکنن، ایجاد میکنن. خب اونجایی که میخوایم بگیم از فقیه سوال میکنیم که صحت به نظر شما چیه، میگه به نظر من اینه که یه عملی نمازی که باید 20 جزء باشه تمام 20 جزء داره. یعنی فقیه در واقع داره امر جعلی درست میکنه، میگه دا این مرکب جعل شد از 20 جزء، تألیف شد جعل شد از 20 جزء، ولی زا مسقط امر است، داخل وقت دیگه عاده نمیخواد، خارج وقت قضا نمیخواد. اینا رو فقیه میگه. اما به متکلم که میگه، متکلم امر جعلی نمیگه، تو امر انتزاعی میگه، میگه دا به نظر من صحت تطابق معتی و به با مأمور و به هست. بعد میگه عقل من انتزاع میکند از این تطابق صحت را. یعنی یه امر انتزاعیه که امر عقلی هم میشه در واقع. عقل من انتزاع میکند صحت را، میکشد بیرون از این تطابق، و اگه تطابق نداشت عقل من میگه فاسده، میگه چون تطابق نداره پس عمل فاسده. این بحث جعلی و انتزاعی رو تو تقریرات آیت الله عظمی خویی هم اگه ملاحظه بکنید تقریرات ایشون هست، که اگر مایل بودید یک جلسه یا دو جلسه ما تقریرات ایشون رو بیان بکنید، مایل هم نبودید که رهاش میکنیم دیگه، این بحث خودتون ملاحظه بکنید فرمایش ایشون رو. حالا فعلا رو نظر حضرت امام دارم عرض میکنم که ما یه بیانی رو از آخوند دیدیم، گفتن صحت و فسادی که فقیه میگوید فرق میکنه با صحت و فسادی که متکلم میگه. بعد آخوند نتیجه گرفتن، فرمودن نتیجه میگیریم صحت و فساد امر اصیل نیست، چون امر اصیل مثل وجود آغاز و این فرش و این امر اصیله دیگه، به نظر من و شما که تفاوت نمیکنه که، همه دارن فرش رو نگاه میکنه. امور اصیل یعنی اموری که اصالت داره، وجود خارجی داره دیگه، به حسب انظار فرق نمی کنه. کسی نمیتونه بگه به نظر من چی؟ به نظری که نیست که، امر اصیله. امور اعتباری چرا فرق میکنه؟ مثلا اسم فرشا، اسمش یه امر اعتباریه، به اسم که میرسه ممکنه کسی بگه به نظر من اسم این اینه، یکی دیگه میگه نه به نظر اسم یه چیز دیگه هست. امورای اعتباری با امور اصیل فرقش همینه که امور اصیل تو هر جای دنیا ببرید خودشه، اما امر اعتباری نه، باید ببینید معتبر چی گفته، اسمشو چی گذاشته، یا تو نوشته مثلا چطوری نوشته. خب میرید تو ترکیه میرید یه جور مینویسن، میرید تو فرانسه میرید یه جور دیگه مینویسن، میرید تو چین میرید یه جور دیگه مینویسن، امور اعتباریه دیگه. الان اینجا صحت و فساد رو آخوند فرمودن چون فقیه و متکلم دو جور نظر دارن، کشف از این میکنیم که امر اصیل نیست و امر اعتباریه، امور غیر اصیله. ایرادی که به آخون گرفتیم گفتیم اتفاقی نیست، اتفاق صحت و امر اصیله، منتها دوتا نظریه هست، دوتا تعریفه. شما این تعریف ها را یکیش بکن بعد ببینیم حالا اصیله یا اعتباریه. دو تا تعریفه، یعنی وقتی از فقیه سوال میکنید به نظر شما صحت چیه، این داره یه تعریف دیگه میکنه و رد میکنه تعریف متکلم، میگه من تعریف متکلم قبول ندارم، اینا داره تخته هم میکنه دورو، میگه صحت و فساد به نظر من اسقاط عاده و قضاست. اینه، این معیار در نزد فقیه. اما این دلیل نمیشه که در نزد فقیه صحت و فساد امر اصیل نباشه. چرا امر اصیله؟ یعنی یه نماز که تو خارجه میگه 20 جز باید داشته باشه، این 20 جز امر اصیله، این که امر اعتباری که نیست که. میگه از تکبیر شروع میکنی تا سلام نماز، بس چهار تا چیز دیگه هم میگه، میگه ولایت هم باید داشته باشی، طهارت هم داشته باشی، رو به قبله هم باشی، چی باشه، یه چند تا چیز دیگه هم میگه. اینا همه امور اصیله، امور اعتباری که نیست که. یعنی یه نمازی که واجد همه اجزا و شرایط باشه میشه امر اصیل. به فقیه که میدید این داره دیگه تعریف میکنه، میگه چون این اسقاط کرد اعاده و قضا را میگویم صحیح است. به متکلم میدید، متکلم میگه همین نماز 20 جزئیه مطابق است با مأمور و بهی که شارح گفته. او اینطوری میره جلو، میگه تطابق او دلیل بر صحتشه. خب تطابقشو میدونیم، تطابقشه. اما آخرش نماز نزد همین آقای متکلم یه امر اصیله یه امر اعتباریه؟ امر اصیله. یعنی برای تو خارج یه نماز میخونه دیگه، این که امر اعتباری نیست. لذا یه نکته ای رو اینجا حضرت امام دارن دیدم فرمایششون خیلی نکته قشنگی، یعنی همین دقتی که آقام دیروز اشاره فرمودن همین بود که اگر ما میبینیم فقیه و متکلم دو تا تعریف دارن، دو تا نظریه دارن، هر کدامم تخته میکنن دیگری را، این موجب نمیشود که بگوییم خود عبادت یه امر اضافی است و امر اصیل نیست، ربطی با اون نداره، بلکه میگوییم عبادت یک امر اصیل است، اضافی هم نیست. خیلی خوب، بعد که گفت اصیل بودنش یعنی یه عملی است مکلف داره انجام میده، اصیل منظور ما اینه. نه هر چیزی، نه اونه که نمیگه، همون 20 جزء داریم میگه. ببینید در نظر هر دو نماز 20 جزء است. فرض کنید تو اجزایش که هیچ اختلافی نیست، از تکبیر تا سلام نماز میگن بیاره. منتها فقیه میگه وقتی این 20 جزء آمد مسقط امر الهی است و دیگه اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد. اون اینطوری تعریف میکنه صحتا که اگه اعاده و قضا بخواد میگه باطله. همین نماز 20 جزئی رو به متکلم نشون میدیم، این میگه این نماز 20 جزئی مطابق با امر الهی است، مطیوبه با مأمور، منطبق است، پس صحیحه. خیلی خوب، دو تا نظریه است تو تعریف صحت و فساد، اما تو این که نمازی که این آقا انجام داد 20 جزء است، این امر اصیل است، امر اضافی که نیست که. یعنی نیمدم نماز رو بسنجیم با یک عبادت دیگری، اضافی نیست، امر اصیله، واجد 20 جزءش رو شک توش نداری. اون که شک داریم اینه که تعریف این درسته یا تعریف اون درسته. خب دو تعریف باید بررسی بکنیم ببینیم چیه. و جزء مخترعات است، اونا نباید اینو بگی. بله، نه اون که خود مرکب یه امر به دست شارع است، این که مسلمه، این که امر عقلی که نیست که. نه 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 اصلا این نیست. یعنی مرکب، مرکب شرعی است، اینه که همه میگوین، این که توش اختلاف نیست که. مرکب، مرکب شرعی است، یعنی شارع میاد یه نماز 20 جزئی رو اختراع میکنه میذاره در اختیار ما که نمازی که انجام دادی نماز صحیح است، نباشه فاسده. بله، ایشون گرفتن میگن چون دوتا تعریف فقیه و متکلم دارن پس نماز یه امر اضافی است. این اضافی بودنشو داریم میگیم. حضرت امامم ایشون هم تقریراتشون به شدت رد میکنن، میگن دوتا نظریه داشتن فقیه و متکلم دلیل نمیشه که خود نماز رو بگید امر اضافی است. خود نماز امر اصیل دیگه، الان بعد از که شارع اختراع کرده، شارع اختراع کرده، آقای مکلف هم تو خارج داره نماز 20 جزء میاره. بعد که 20 جزء آورد هم فقیه میگه صحیح است، هم متکلم میگه صحیح است. اما از هر کدوم سوال میکنی تعریف دیگری خطا میدونه، میگه اون اشتباه میکنه، اونم میگه اشتباه میکنه. که نتیجه این تخت عرض دیروز یه موردشون رفتیم جلو، سه مورد مثال زدن آخون که گفتن گاهی میشه که مطابقت با امر الهی مطابقت با امر واقعی اولی نیست، مطابقت با امر واقعی ثانوی است، یا مطابقت با امر ظاهری است. و هم که مطابقت باشه، آقای متکلم میگه عمل چون مطابقه است صحیح است، اما فقیه میگه من تطابق قبول ندارم، من باید ببینم اعاده میخواد یا نه. میگه چون قضا میخواد، همین نماز که اول وقت با تیمم خونده ولی مطابق با امر الهی بوده، اما بعد که آب پیدا شد میگه دوباره باید اعاده بکنه. دلیل اعاده دلیل میشد برای اینکه اصلا این نماز فاسد بوده. یه جاهایی ممکنه اختلاف پیدا بکنه، اما ایراد که ما به آخوند گرفتیم اینه جناب آخوند، همه این مثاله که دارید میزنید رو اختلاف نظره، نه اصیل بودن عمل تو خارج، ربطی با او نداره که. یعنی یه فقیه میگه به نظر من این نماز که اول وقت خوند با تیمم صحیح است، یکی میگه فاسد، این دوتا نظریه است. اما اینکه نماز که تو خارج خون امر اضافه است یا امر اصیله، اینا نباید ما قاطی بکنیم، یقینا امر اصیله و این نماز خوندست با تیمم، این که دیگه امر اعتباری که نیست، امر اضافی عذر میخوام ایشون امر اضافی میدونن، در حالی که نه اضافی نیست. اضافی که میگن منظورشون چیه؟ میگن بل اضافت الی نظر الفقیه صحیح. میگم نه این نظری نیست، این نظری مربوطه موضوع است. ما یه نظر داریم راجع به حکم، تو حکم میرسه هر دو اصیل. خب این بحث هم اینجا الحمدلله تمام شد. حالا صحت و فساد از دیدگاه آیت الله عظما خویی هم ملاحظه بکنید، ممکنه فردا بحث ایشون رو مطرح بکنن و احتمال هم داره که چون دو سه روزی بحث ایشون طول میکشه، بیشترش هم اصطلاح جعل یا انتزاعی که گفتیم، حالا چی که خیلی تو چش میخوره ایشون این بحث رو مطرح کردن، نکات خاصی هم داره فرمایشاتشون. حالا یه فکری بکنن و ممکنه بحثشون رو مطرح بکنه. وصلى الله على محمد وعلى آله.